میزنی دلم را، آرامش کنار تو معنا شد، دنیایم کنار تو زیبا شد. من از تمام دنیا شبی بریدم تو را که دیدم، میان چشم مستت که ها ندیدم تو را که دیدم، غم تو را همان شب که دل سپردم به جان خریدم، قسم به جان تو من به جان رسیدم تو را که دیدم.
راغب
وطن، پاره ی تن من، کوههای سر به فلک کشیدت آرزوهای دست نیافتنیم و دشتهای بیکرانت رویاهای زیبای من هستند. ایران، ای مادر وطن، ای کویرهای تو جایگاه آفتاب سوزان و ای مزارع تو سرسبز از عطر بهاران، تو را دوست می دارم همانند عشقی که مادر به وقت تولد در جانم نشاند.
قدرت ملی بیش از اون که به موشک و هواپیما ارتباط داشته باشه به اراده ملت ها و ایستادگی ملت ها ارتباط پیدا میکنه.
اینجا سرزمینی است که تاریخ آن با صدای مردمانش نگاشته میشود. ایران،
ایران، از کوه‌های استوار تا دشت‌های پهناور تنها یک صدا شنیده می‌شود.
صدای امید،
صدای امید،
صدای همدلی،
صدای همدلی،
صدای ایستادگی،
صدای،
صدای ایران،
ایران.
پویش ملی تولید پادکست هم صدا برای ایران. علاقمندان می‌توانند برای ارسال پادکست و یا کسب اطلاعات بیشتر به اپلیکیشن ایران صدا و یا صفحات ایران صدا در پیام رسانهای داخلی به نشانی @ ایران صدا مراجعه نمایند.
همه در کنار هم،
هم صدا برای ایران.
کسی کجاست چون تویی که نور در غبار شد، نداد هم رکاب را نه بر کسی سوار شد، کسی که فتنه کور شد ز چشمهای روشنش، کسی که رأی دشمنش فرار برقرار شد، کسی که پای مکتب ولایت استوار بود، کسی که شام شبه را شهامتش نهار شد. کجاست آن که بود و چون صراحت کتاب بود، کجاست آن کتاب که روان چنان که آب بود، کجاست آن روان که شد مسیر روشن همه، هر آن که در پی کلام گوهر و ثواب بود. کجاست بوذر زمان؟ کجا شده است آسمان؟ بگو که رفتنش فقط دروغ چون سراب بود. کجاست آسمان؟ بگو کجاست جان جان؟ بگو، بگو کجاست آن که او شبیه آفتاب بود.
ما توی سخت‌ترین لحظه ها با یک نگاه، با یه لبخند، با یه دعا به هم قوت میدیم بدون اینکه حتی حرفی بزنیم. امید یعنی باور داشته باشیم هنوز صبح هست، هنوز پرنده‌ای هست که دنبال آسمون امن می‌گرده. یعنی باور کنیم هیچ جنگی، هیچ غمی تا ابد نمیمونه. مثل درختی که توی زمستون می‌لرزه ولی ریشه داره، همون ریشه، همون امیدیه که ما رو نگه می‌داره. و یه روزی دوباره همه این صداها خاموش میشن و فقط یه چیز میمونه، آرامش. اون روز که رسید لبخند میزنیم و میگیم ما با امید زنده موندیم و پیروز شدیم.
تعدادشان زیاد است و قدهایشان فوقش به 1 متر برسد. قبرها را کوچکتر حفر کنید، بستر خاک را خوب نرم کنید. صورتشان، صورتشان برگ گل است. روی مزارشان بنویسید به کدام این گناه. این یکی شبها تنها نمیخوابد، میترسد کنارش بمانید. آن یکی عادت دارد وقتی میترسد دستان مادرش را بگیرد. مادرش کو؟ آهسته تر، هیاهو نکنید، بچه ها میترسند. آرام بخواب گرم، آرام بخواب. ما اینجاییم، کنارت میمانیم. اینها روز اولی هستند، فکر افطارشان باشید. به شماری کسی گم نشده باشند. دفتر حضور و غیاب کجاست؟ سه تا از بچه ها را نمی بینم. کیف این بچه را ندیدید؟ همان کیف صورتی، خیلی دوستش دارد. خدایا این بچه ها چرا اینقدر آرامند؟ چرا جیغ نمی کشند؟ چرا نمی خندند؟
با تکه های پیکر من، با گیزوان دختر من، می خواستید چه کار کنید؟ ما زنده ایم مثل امید. این چند روزه را بروید، برکشتن افتخار کنید. شیپور جنگ را زده با یک بار سر می طلبید. ابلیس زاد لام پلید، ای بدترین اهل زمین. به ما رسیدگان به یقین، پس مایلید قمار کنید.
مردم علاج در وطن است، دنیا فقط لب و دهن است. این جنگ جنگ تن به تن است، آزادگان کل جهان فکری برای تقویت اقوام بردار کنید. این زانه های بیهدشان، افکار تیره و بدشان، آجیره های ممتدشان، سوراخ های گنبدشان، این موشه های شب زده را ای گربه ها شکار کنید. کودک کشان ورطه نیست، بزدلتر از شما چه کسیست؟ ما در مسیر آمدنیم، جرسومگان ظلم و ستم. وقت است تا به همت هم از خانه ها فرار کنید. شمشیر خشم ما دو دم است، یک ضربه نیست مقتنم است. این تیغ تیغ روز جزاست، کعبه برای فهم شماست. سجده به ظلم فرار کنیم. مردم خدا مراقب ماست، جز خیر ما ندید و نخواست. کاری خدا چه در همه جاست، از جنه دشمنان چه حراس. تنها حساب بر نظر و الطاف کردگار کنید. خائن همیشه بوده و هست، این دست پخت اجنبی است. نفرین به این جماعت بسبختی، غبار فتنه نشست. رحمی مباد بر ستم مزدور جیره خار کنید.
Thank you.
وقتی حرف سفر میشه اول از همه شروع میکنیم به برنامه ریزی که کی و چه وقت بریم سفر و مقصدمون کجا باشه. نمیدونم شما هم جزء کوهنوردهای حرفه‌ای هستید یا نه، ولی وقتی پای خاطرات کوهنوردها میشینیم اولین حرفشون اینه که مرتب در حال برنامه ریزی برای سفر به قله‌های مختلف هستن و از یه سال قبل میدونن که برنامهشون برای فصل بهار فتح کدوم قله است و پاییز قرار کدوم قله رو فتح کنن. این یعنی انگیزه فراوون برای دیدن و تماشا کردن ایران زیبا، اونم از قله‌های مرتفع. پس برای دیدن ایران جان اهل سفر باشیم.
عرض سلام و درود حضور شنونده خوب رادیو ورزش. از سراسر ایران عزیز، بنده اسماعیل‌زاده هستم، کارشناس ورزش‌های کوهستانی، مربی درجه یک فدراسیون کوهنوردی و قهرمان آسیا. خرسندم از صحبت با شما عزیزان جان در برنامه وزین ایران قهرمان. دوستانی که ما رو دنبال میکنن میدونن که ما هر روز در این بخش از برنامه یکی از قله‌های زیبای کشور رو معرفی میکنیم، در مورد صعودش نکاتی رو میگیم و در نهایت در خصوص حفظ ایمنی شما در عبور از مسیرهای کوهستانی نکاتی رو یادآور میشیم. خب امروز بریم سراغ یکی از استانهای زیبای کشور، یه استان کوهستانی با مردمی غیور و تاریخی غنی و پر افتخار، استان کرمانشاه. بام این استان قله پرو به ارتفاع 3405 متر. من قبل از اینکه در مورد پرو توضیح بدم این رو اشاره بکنم که ما طرحی رو داریم در فدراسیون کوهنوردی به عنوان طرح سیمرغ که اگر عزیزی ورزشکاری به 31 قله بلند کشور صعود بکنه مفتخر به دریافت گواهینامه و مدال سیمرغ میشه، که طرح گردشگری هست همراه با ورزش و البته مسائل زیست محیطی که اینا در کنار هم باید دیده بشه و رعایت بشه. اگر عزیز اینها رو رعایت بکنه، درست انجام بده، حتی توجه شده به احترام به مردم محلی به دیدن آثار گردشگری و زیبایی اون استان، یعنی یه طرح صرف کوهنوردی نیست، مسائل دیگه درش دیده شده، خصوصا مسائل محیط زیست، مسائل گردشگری و مسائل کوهنوردی، که همه اینها منجر میشه به دریافت اون گواهینامه ای که به عنوان سیمرغ خدمتتون عرض کردم. ما بریم سراغ معرفی این قله. یه مقدار در مورد قله و ارتفاعیناش توضیح بدم. 3605 متر ارتفاع قله است. ما این کوه رو، این قله رو در کوهستان پرو میتونیم ببینیم. به همین نام 80 کیلومتر طول این کوهستان هست و بخشی از زاگرس میشه. این منطقه یا قله پرو، حالا یا بگیم شیخ علی خان، شمال شرق شهر کرمانشاه میشه. برای دسترسی به مسیر صعودش هم شما از کرمانشاه باید حرکت کنید به سمت بیستون، کیلومتر 5 تابلو چالابه رو میبینید و نهایتاً از چالابه که ارتفاع 1500 متری تقریبا داره صعود شروع میشه و اگر حساب بکنید تا 3400 متر تقریبا 1900 متر شما باید صعود بکنید تا به قله دست پیدا بکنید، یعنی کم نیست این مسافت. و به خاطر جنس سنگی و صخره‌ای مسیرهای صعودی که در این قله هست، صعود پرچالشه، مسیر طولانیه، حدوداً 16 ساعت تا 18 ساعت مسیر صعود و برگشت شما طول میکشه. میتونم بگم که 10 ساعت مسیر صعود حدوداً 6 ساعت مسیر بازگشت. این به صورت حدودیه با توجه به تعداد اعضای تیم، با توجه به وضعیت جسمی و فصل و مسائل مختلف و اینکه یک روزه صعود میکنید یا دو روزه، چون صعودهای دو روزه نیاز به حمل چادر و اینها داره، به حال کوله سنگین‌تری، یه مقدار آروم‌تر تیم حرکت میکنه. خب همه اینها نشون میده که مسیر صعود مسیر تقریبا دشواری، ساده نیست، خصوصا اگر یک روزه بخواید صعود کنید. دوستان من اشاره بکنم که این منطقه کم آب، از چشم دوزری در مسیر صعود این قله میتونید آب رو تهیه بکنید. تقریبا میشه گفتش که خیلی از مواقع سال این چشم آب داره و میتونید از این آب استفاده بکنید. در مواقع دیگه حتما، خصوصا در مناطق بالادست این چشمه است، آبی که همراهتون هست باید استفاده کنید، چشمه ای وجود نداره. پوشش گیاهی بسیار غنی داره، بلوط، آلبالو وحشی، زالزالک، گلابی وحشی، پوشش جانوری هم همینجور، که البته خیلی آسیب دیده متاسفانه هم پوشش گیاهی هم پوشش جانوری، گرگ و پلنگ و خرگوش و بز کوهی، و واقعا ما نمیتونیم تو کوهستان اینها رو به راحتی ببینیم، خصوصا تو این منطقه که متاسفانه شکار بی‌رویه بوده توی دوره‌ای و البته الان حفاظت میشه، ولیکن آسیب بسیار بالا بود. من اشاره بکنم که این منطقه یه توده آهکی بسیار بزرگ هست، هم به خاطر وجود کارست، لایه‌های آهکی که زیر این منطقه هست، تو بحث زمین شناسی این رو اشاره میکنن و عملیات کوهزایی که بوده تو این منطقه، میشه گفت عمیق‌ترین غارهای جهان رو تو این منطقه داریم. حالا نه بگیم اولین غار مثلا عمیق جهان، ولی که یک روزی غار پرو که به همین نام قله هست میگفتن اورست غارهای جهان. این زمان دور نیست، چند دهه قبل به عنوان اورست غارهای جهان از این یاد میکردن اروپایی‌ها که میومدن برای اکتشاف تو ایران، ولی که الان رتبه دار هست غار جوجار، غار پرو و چند غار دیگه که غارهای عمودی هستن. چند صد متر شما باید فرود انجام بدید به صورت کاملا معلق و بین این چاه‌ها که البته معلق هستید باید حتما پیمایش هم داشته باشین. بعضی از این پیمایش‌ها کاملا با خزیدن همراه هستش، بسیار مرطوب، گلالود و در واقع مسیرهای بسیار سخت. چند نفرم حتی تو این غارها کشته شدن از غارنوردای ایرانی. خب ما اشاره کردیم پس به منطقه، نوع بافت زمین شناسیش، ارتفاع منطقه و صعود این قله که خب بسیار ارزنده می‌کنه. هرچی ما اطلاعاتمون بیشتر باشه در مورد منطقه، حسمون بهتره به اون قله، ارتباط بهتری میگیریم، لذت بیشتری میبریم از این منطقه. در مورد این چشمه دوزری هم عرض کنم، من سال 80 و اشتباه نکنم 3 برای اولین بار توی این منطقه رفتم، ما برای پیمایش غار پرو رفته بودیم و البته برای امداد نجات، یعنی یه اتفاقی افتاده بود توی این قله، یکی از کوهنوردان باشگاه دماوند که حالا غارنورد بودن، یه تیمی دو عزیز از دست رفتن، یه خانم یه آقا، عملیاتی اونجا انجام شد و برای پیمایش‌های بعدیش هم ما اقدام داشتیم. منطقه بسیار زیباست. چشمه دوزری رو عرض می‌کردم که این چشمه دوزری در مسیر صعود به جانپناه پرو است که از جانپناه پرو هم میتونید سمت راست به قله پرو برید یا سمت چپ به سمت غار پرو برید. این آبی که از اون چشمه میاد بیرون یه جورایی وصله به اون آبی که از اون غار در ارتفاع چند صد متری بالادست به سمت این چشمه میاد و حالا به هر صورت از لایه‌های زمین رد میشه و به صورت چشمه ظاهر میشه. منطقه بسیار غنیه، منطقه بسیار زیباست، پر از غار و قله‌های ارزشمند و زیبا. خب این از قله پرو، غار پرو و زاگرس زیبا که خب من خدمتون نکاتش رو عرض کردم. توجه داشته باشیم عزیزان که بهترین فصل صعود بهاره، موبایل آنتن خوبی نداره، مسیر پناهگاه داره، همون جانپناه یا پناهگاه پرو که عرض کردم که امکانات اولیه فقط یه سرپناهی هست. اینها رو دقت داشته باشیم. بریم سراغ بخش دوم و مرور نکات ایمنی کوهنوردی. خب نکته اولی که حتما با توجه به توانمندی جسمی فنی و توانمندی روحی خودمون و افراد تیم برنامه‌ریزی قله ها رو انجام بدیم و قله رو انتخاب کنیم. پروی قله سرسختیه و برای ابتدای دوره کوهنوردی که شما در مسیر آموزشش یا آمادگیش هستید مناسب نیست، برای ازانی که کوهنوردی کردن قله مناسبی. نکته بعدی این که هواشناسی رو چک بکنیم حتما. نکته بعدی این که زمان بندی رو در نظر بگیریم. قانون ساعت 14 رو ما در کوهستان داریم بهش دقت می‌کنیم حتما. اگر ساعت 2 ظهر رو ساعت موچیمون دیدیم حتما به سمت پایین برمیگردیم، حتی اگر زیر قله باشیم. علت اینه که اگر این رو رعایت نکنیم ما به تاریکی شب می‌خوریم و اکثر حوادث در برگشت و تاریک شدن هوا متاسفانه پیش اومد. حفظ محیط زیست رو داریم، زباله نمی‌ریزیم، زباله اگه دیدیم جمع می‌کنیم عزیزان، آتیش روشن نمی‌کنیم، سر و صدا نمی‌کنیم، در پاکوب حرکت می‌کنیم، از لوازم مناسب استفاده می‌کنیم که بهترین روش تهیه لیست و مشورت گرفتن استفاده از مربیان مجربی هستن که در باشگاه حضور دارن. آب و غذای کافی حتما همراه داشته باشیم و تنقلات از مردم محلی پرسش کنیم عزیزان. ما در گردشگری پایدار در حوزه طبیعت گردی و گردشگری و کوهنوردی رو همیشه میگیم و درخواست میکنیم که سعی کنیم با محلی ارتباط مناسب و مؤثر بگیریم، بهشون احترام کنیم، ازشون خرید کنیم، به منابع و منافع اقتصادی منطقه کمک کنیم. یه چند مورد رو عرض کنم. خونه اجاره کنیم، خونه‌های بومگردی، ازشون وسیله نقلیه عمومی اجاره کنیم مثل نیسان و حالا هر وسیله‌ای که نیاز هست. از راهنماهای محلی استفاده بکنیم، هم برای اونها درآمدزایی داره هم برای ما بسیار مفیده، میتونن ما رو کمک کنن، خصوصا در مواقع که خطر و بحث امداد نجات پیش بیاد میتونن مردم به یاری ما بیان. و در واقع مسائل مختلف که هر چی ارتباط حسنه باشه ما صعود امتری رو داریم و با خیال راحت در منطقه وارد میشیم. خب نکته آخری که من همیشه عرض میکنم و عزیزان درخواست میکنم از زون کوهنورد، علاقه من به طبیعت گردی که دوست دارم وارد حوزه کوهنوردی بشم، اینه که حتما با باشگاه‌های کوهنوردی، هیئت‌های شهرستانی و استانی همراه بشن، از بیمه‌های ورزشی منتفع میشن، استفاده میکنن از وسایل نقلیه به صورت گروهی، چرا که در پایان قله صعود ما خسته هستیم بهتر رانندگی نکنیم، از لوازم و تجهیزاتی که در انبارها دارن استفاده میکنن، از مربیان مجربی که همراه این تیم‌های باشگاهی و هیئت‌های کوهنوردی هستن میتونن استفاده بکنن. اینا همه پیام هست برای ما که می‌خوایم قله‌ها رو به صورت امن صعود بکنیم، اینکه با این باشگاه‌ها و تشکل‌ها همراه بشیم قطعا به صعود ایمنمون و درصد موفقیت بیشتر صعودمون کمک می‌کنه. خب امروز در مورد قله پرو گفتگو کردیم با موسن کرمان کرمانشاه، امیدوارم که از اون برن سود بکنن، لذت ببرن. حتما به عنوان مربی خواهش میکنم که حتما با باشگاه ها و این تشکلایی که عرض کردم همراه بشین، چرا که مسیر قله ها میتونه براتون با حادثه و خطر همراه باشه و سعی کنیم پیشگیری کنیم از بروز حوادث. خب شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا قله بعد و فردا، خدا نگهدار.
کرماشان فارکتن و دلبن روغه هرانی پوهن کشمرگی خاکی و تن خرچمدار و مرزبان کرماشان کرماشان فارکتن و دلبر روغه ایرانی کوهن کشمرگی خاکی و تن پرچمدار و مرزبان کرماشان کرماشان فارکتن و دلبر روغه ایرانی کوهن کشمرگی خاکی و تن پرچمدار و مرزبان کرماشان.
یکی از مهمترین درسایی که ورزشکاران در ورزش‌های تیمی یاد می‌گیرن همدلیه. در واقع اعضای یک تیم ورزشی با همدلی میتونن به هدفی که دارن برسن و برای هدفشون تلاش کنن. وقتی همدلی باشه حرفی از منم و غرور فردی نیست، چون همه تیم سعی میکنن با کمک به هم پیروز و موفق باشن و مردم کشور ما بارها و بارها در سختی ها ثابت کردن که مثل یک تیم همدل وقتی مشکلی پیش میاد برای کمک به هم خوب بلدن آستین همت رو بالا بزنن و ما هم با همین همدلی آینده ایرانمون رو درخشانتر از همیشه می‌سازیم.
شب‌هایی که هنوز صدای آن روزها را در خود نگه داشتند، ردی از خاک، ردی از آتش و مردمی که همیشه در سخت‌ترین لحظه‌ها بلندترین قامت‌ها را ساختند. اینجا روایت جنگ رمضان فقط قصه یک نبرد نیست، قصه ایستادگی مردمی است که هر بار خاکشان لرزید دلشان نلرزید. امروز همان مردم در موکب‌ها، در قلب اجتماعات شبانه، دست در دست ورزشکاران این سرزمین ایستادند. آنجا که قهرمانان نه با مدال بلکه با خدمت، با حضور، با پرچمداری پهلوانی را معنا می کنند و در همان نقطه که جنگ ردی بر دیوارهای مجموعه های ورزشی گذاشت، دست های همین مردم و همین ورزشکاران سنگ به سنگ بازسازی کردند تا زمین هایی که روزی آسیب دید دوباره محل رویش غیرت باشد. این بخش روایت همین ایستادگی است، روایت ایران همیشه ایستاده. در راستای اعلام بیعت جامعه ورزش با آرمان‌های جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب، موکب فدراسیون روئینگ در یکی از پرترددترین نقاط پایتخت یعنی میدان ونک تهران برپا شد. وحید مرادی نایب رئیس فدراسیون روئینگ آسیا هم با اشاره به نقش جامعه ورزش در ایام جنگ تحمیلی سوم تأکید کرد که ورزش توانسته کارکرد اجتماعی خود را در ایجاد فضای امید و نشاط در میان مردم حفظ کند. در ادامه صحبت‌های مهدی ترابی بازیکن تیم ملی فوتبال رو بشنوید.
تذکرم نسبت به برخی از مسئولینمون. از مسئولین عزیز اونم میخوام، البته برخی ازشون، از مسئولین ها، همه نه، بالاخره مسئول خوبم زیاد داریم. ازشون خواهش میکنم که مواضعشون مواضعی نباشه که خدا نکرده دشمن رو شاد کنه. جوری موضع بگیرن که دوستان خوشحال باشن، دشمنان ناراحت باشن. ازشون این خواهش رو دارم، ازشون این درخواست رو دارم که توی گرفتن مواضعشون دقت کنن، جوری موضع بگیرن که در لیست ترور آمریکا قرار بگیرن، کنار مردم باشن، کنار مردم قرار بگیرن، و چون تاریخ قطعا اونها رو هم قضاوت خواهد کرد، مطمئن باشن این مردم دوست دشمن رو خیلی خوب میشناسن. امیدوارم که این رو رعایت کنن و پشت مردم باشن، کنار مردم باشن، نه خدای نکرده مقابلشون باشن. موضعشون جوری نباشه که به به و چهچه اونوریا رو داشته باشه، دشمنانمون داشته باشه. کنار مردم باشن، هر چی که مردم میخوان چشم رو چششون بذارن و کارا رو انجام بده.
آزادی سرافراز سرمربی تیم ملی امید تنیس روی میز بانوان هم در 66مین شب عهد میدان در موکب مشترک فدراسیون تنیس روی میز و وزارت ورزش و جوانان گفته:
آزاده سرفراز هستم، سرمربی تیم ملی امید، بازیکن اسبق تیم ملی تنیس روی میز جمهوری اسلامی ایران. ما امروز 66مین روز هستش که به قول قوه الهی و خواست خدا سعادت داشتیم که در میدان حضور داشته باشیم و الان در میدان ونک هستیم که جامعه ورزش خداشون همه حضور دارن، برای اینکه حضور پررنگمون رو در دفاع از کشورمون به دستور رهبرمون امام مصطفی خامنه ای انجام داده باشیم.
همینطور آرش آذرآبادی داور بین‌المللی اهداف پروازی پس از حضور در سالن تیراندازی شهید زرین گفت:
ما ورزشکاران رشته تیراندازی همواره پشتیبان کشور، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و دوستان عزیزی که تو آحاد مختلف نیروهای نظامی و انتظامی دارن برای امنیت این کشور جانشون رو کف دستشون گذاشتن پشتیبانی میکنیم.
موکب فدراسیون هندبال که شبهای متمادی مشغول خدمت رسانی به مردم انقلابی ایران در میدان ونک است، شب گذشته با حضور آقای اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای، سید مناف هاشمی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان و همچنین مسعود رهنما رئیس فدراسیون کاراته که مهمان این موکب بودند همراه شد. معاونین وزارت ورزش و جوانان و همچنین رئیس فدراسیون کاراته ضمن بازدید از موکب فدراسیون هندبال به دست اندرکاران خسته نباشید و خدا قوت گفتند. اما ملی پوشان رشته MMA در دو بخش آقایان و بانوان که خود را برای حضور در رقابت‌های آسیایی بزرگسالان آماده می‌کنند، با حضور در موکب فدراسیون انجمن ورزش‌های رزمی و موکب وزارت ورزش و جوانان در میدان ونک آیین پرچم گردانی را برگزار کردند. در این برنامه ملی پوشان MMA کشورمان در سکوی ویژه قهرمانان که از سوی وزارت ورزش و جوانان تدارک دیده شده بود، با در دست داشتن پرچم پر افتخار جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای حضور قدرتمند در رقابت‌های پیش رو اعلام کردند. ملی‌پوشان ایران قرار است اواخر اردیبهشت ماه در مسابقات آسیایی بزرگسالان به مصاف رقبای قدرتمند قاره کهن بروند. برگزاری این آیین با هدف تقویت روحیه ملی‌پوشان و بدرقه نمادین آنان پیش از اعزام انجام شد و ورزشکاران کشورمان با انگیزه مضاعف